بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای گروه اقتصادی و سیاست خارجی دولت باراک اوباما مشخص شدند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، واشنگتن خواستار افزایش نیروهایش در افغانستان است. و مذاکرات آمریکا و روسیه بر سر تسلیحات هسته‌ای بدون نتیجه به پایان رسید. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. بامداد خوش. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستیم تا حدود نیم ساعت دیگر در این صبح روز شنبه دوم آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 22 نوامبر 2008 میلادی. از هر جا که ما را همراهی میکنید امیدواریم که ساعت خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی، بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا با انتخاب 2 تن از افراد کارآمد گروه اقتصادی و سیاست خارجی دولت خود را تکمیل کرده است. بنابر گزارش‌های روز جمعه، سناتور هیلاری کلینتون همچنان به عنوان تنها نامزد مقام وزارت امور خارجه در نظر گرفته شده، هرچند هنوز هیچ اظهار نظری از سوی وی مبنی بر پذیرفتن بالاترین مقام دیپلماتیک آمریکا اعلام نشده است. از سوی دیگر مقام‌های رسمی گفتند آقای اوباما برای مقام وزارت اقتصاد تیموتی گیتنر را در نظر گرفته است. پیشنویس بیانیه نشست عمومی سازمان ملل متحد که نقض حقوق بشر را در ایران مورد نکوهش قرار می‌دهد توسط کمیته کلیدی این سازمان به تصویب رسید. انتظار می‌رود این بیانیه که به پیشنهاد کانادا و توسط کشورهای غربی تهیه شده است در نشست عمومی آینده ماه آینده سازمان ملل به تصویب 192 کشور شرکت کننده برسد. رأی‌گیری روز جمعه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در پی ناکامی جمهوری اسلامی در اقدام علیه طرح این موضوع صورت پذیرفت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال برنامه ریزی برای اعزام هزاران سرباز بیشتر به افغانستان در سال 2009 میلادی است. به گفته یه وزیر دفاع آمریکا، هدف از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان کمک به برگزاری موفقیت آمیز انتخابات در افغانستان در پاییز سال آینده است. آقای گیتس که در کانادا و در جمع مقام‌های نظامی کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند سخن می‌گفت، تأیید کرد که آمریکا یک تیپ از نیروهای تازه اش را در ماه ژانویه به افغانستان می‌فرستد. به طور معمول هر تیپ نیروی نظامی ارتش آمریکا دست کم 3500 سرباز را در بر می‌گیرد. رابرت گیتس تأکید کرد که نیروهای تحت فرماندهی ناتو و دولت افغانستان با چالش‌های قابل ملاحظه‌ای در افغانستان روبرو هستند. مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا می‌گویند نشست یک هفته‌ای واشنگتن و موسکو در ژنو بر سر پیمان جدیدی برای تسلیحات هسته‌ای بدون دستیابی به توافقی به پایان رسید. پیمان کاهش استراتژیک تسلیحات در دوران جنگ سرد موسوم به استارت که بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق به امضا رسیده بود، در دسامبر سال 2009 حدود یک سال دیگر به پایان می‌رسد. واشنگتن و موسکو سعی دارند به توافق جدیدی در این رابطه دست پیدا کنند. به گفته مقامات رسمی پاکستان، روز جمعه در پی بمباران منطقه قبیله نشینی در شمال غرب این کشور که گمان می‌رفت مقر شبه نظامیان طالبان باشد، 14 تن از اعضای طالبان کشته شدند. محمد جمیل، یک مقام محلی دولت پاکستان، می‌گوید حمله هواپیماهای پاکستان در دو منطقه واجور که بخشی از منطقه ناآرام در نزدیکی مرز افغانستان است روی داد. پیشتر در روز جمعه انفجاری در ناحیه دره اسماعیل خان واقع در ایالت سرحد شمال غرب پاکستان 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت.
با سپاس، شاهین بشیری بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما گزارش هایی که در این مجله خبری بامدادی خواهید شنید. ادامه گمانزنی ها درباره انتصاب هیلاری کلینتون به مقام وزارت خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما. تصویب قطعنامه دیگر در سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، این بار به سبب نقض حقوق بشر. انتقاد علی لاریجانی از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد و احتمال حذف دوره پیشدانشگاهی در مدارس ایران. برای شنیدن همه اینها همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. شایعات مربوط به اینکه وزیر امور خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما کسی جز هیلاری کلینتون نخواهد بود بار دیگر بالا گرفته است. پس از دیدار خصوصی هفته پیش رئیس جمهوری منتخب آمریکا با هیلاری کلینتون، این شایعات بر سر زبان‌ها افتاد که گویا به خانم کلینتون پیشنهاد وزارت امور خارجه داده شده و او در حال بررسی این پیشنهاد است. از ساعتی پیش شبکه‌های خبری تلویزیونی آمریکایی گزارش دادند که خانم کلینتون گفته است اگر چنین پیشنهادی به او داده شود او خواهد پذیرفت. همکارمان نادر وکیلی در واشنگتن و گزارشی در این باره.
گزارش امروز رسانه‌های آمریکایی حاکی از این است که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا پس از تعطیلات روز شکرگزاری که پایان هفته آینده است هیلری کلینتون را به عنوان برجسته‌ترین دیپلمات خود معرفی خواهد کرد. یکی از دستیاران نزدیک آقای اوباما در امر گزار به خبرنگاران گفت اطلاعات و مسائل مالی که بیل کلینتون همسر هیلاری باید در اختیار ما میگذاشت انجام گرفت و بنابراین این مشکلات رفع شده است. همین مقام افزود براک اوباما با خانم کلینتون تا به حال و در دفعات متعدد به طور جدی و اساسی در مورد مقام وزارت امور خارجه بحث و گفتگو کردند. گرچه از چند روز پیش این گونه احساس میشد که هیلاری کلینتون در حال تصمیم گیری بر سر شغل پیشنهادی براک اوباما است، اما بر اساس گزارش‌های رسیده و با توجه به تفسیر مشاوران آقای اوباما چنین به نظر می‌رسد که خانم کلینتون این پیشنهاد را رد نخواهد کرد. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز گذشته در مورد شایعات مربوط به همسرش هیلری اظهار بی اطلاعی کرد و به مردم گفت
I think she'd be really great at being Secretary of State, but I have no earthly idea what is going to happen. I have been here. And if I did have any idea, I wouldn't tell you.
البته که هیلاری میتواند وزیر امور خارجه بسیار خوبی باشد، ولی من از هیچ چیزی اطلاع ندارم و البته اگر هم اطلاع داشتم آن را در اختیار شما نمیگذاشتم. در همین حال خانم کلینتون پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری و ضمن ابراز خوشنودی و خرسندی بارها و بارها از شعار تغییر آقای اوباما پشتیبانی نمود.
Today I am standing with Senator Obama to say yes we can.
امروز من در کنار سناتور اوباما ایستادم و می‌خواهم بگویم که بله، ما می‌توانیم تغییرات را در آمریکا ایجاد کنیم. برخی از دموکرات‌ها و افراد با نفوذ در دولت آمریکا ضمن زیر سوال بردن استقلال فکری بیش از حد خانم کلینتون و جاه‌طلبی‌های سیاسی‌اش او را بهترین نامزد برای مقام وزارت امور خارجه نمی‌دانند. اما براک اوباما ضمن تحسین استعدادها و لیاقت‌های فردی خانم کلینتون، تجارب وی را نیز شاخص مهمی قرار داده است. یکی از مشاوران ارشد آقای اوباما در همین رابطه گفته است رئیس جمهوری منتخب بر این باور است که هیلری برای دولت آینده او وزنه و اعتبار قابل توجهی را برمغان خواهد آورد و امتیازات او به مراتب از کاستی‌های بالقوه‌اش بیشتر است.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
یکی از کمیته‌های اصلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور را در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. این قطعنامه پس از آن به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌شود تا 192 کشور عضو درباره آن رأی گیری کنند. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه از بابت تضییع حقوق بشر در ایران ابراز تأسف و نگرانی عمیق کرده و این بیانیه غیر الزام‌آور را با نتیجه 70 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 60 رأی ممتنع تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل تلاش کرد مانع از قرائت این بیانیه شود که موفقیتی به همراه نداشت و قطعنامه برای رأی‌گیری به کمیته رفت. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل برای سومین بار با قرائت این بیانیه مخالفت کرده تا آن را به بایگانی بفرستد، ولی در رأی‌گیری که برای قبول این بیانیه انجام شد با رأی 81-71 این قطعنامه توانست به کمیته راه یابد. این قطعنامه از سوی کانادا ارائه شده و بیشتر کشورهای غربی از آن حمایت کردند و در آن به وخامت وضع حقوق بشر در ایران اعتراض شده است. در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تمامی مجازات‌های خشن و سنگین و همچنین شکنجه دستگیر شدگان را متوقف کند، از اعدام افراد زیر سن بلوغ و زیر 18 سال جلوگیری کند و همچنین مجازات‌های چون سنگسار را متوقف کند و از سرکوب جنبش‌های زنان و فعالان حقوق زن و تبعیض علیه اقلیت‌های چون بهائیان دست بردارد و موانع و محدودیت‌های آزادی گرایش به ادیان را از میان بردارد. جان سایرز نماینده بریتانیا در سازمان ملل پس از تصویب این قطعنامه به رویترز گفت اهمیت قطعنامه در این است که سوابق ضعیف ایران در امر حقوق بشر را در کانون توجه قرار می‌دهد. خانم بانی دوگال سخنگوی جامعه بهائیان در نیویورک هم به رویترز گفته این قطعنامه راه را برای تحقیق بیشتر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران باز می‌کند. وی همچنین گفته کماکان 7 تن از سران جامعه بهائیان ایران در زندان به سر می‌برند. این کمیته همچنین در 2 قطعنامه دیگر به وضعیت وخیم حقوق بشر در کره شمالی و برمه یا میانمار اعتراض کرده است.
تصویب قطعنامه دیگر در یکی از کمیته‌های اصلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، این بار به سبب نقض حقوق بشر.
10 سال بعد از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377،
نگاه به یک پرونده ملی.
از قفسه سینه اون دو عزیز تنها حفره‌های زخم کنار هم باقی مونده.
سعید امامی خودش حذف شد و تحقیقاتی هم که از او شده بود از توی پرونده حذف شد.
این پرونده ملی منجر به رأی نشد که عدالت اجرا بشود و تقریبا تمامی متهمین آزاد هستند.
برنامه ویژه در مجله نیمروزی رادیو فردا
بعد از خبرهای ساعت 13.
ساعت 7:12 بامداد روز شنبه است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در انتقاد از طرح تحول اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد گفته اجرای این طرح به افزایش شدید قیمت‌ها و بروز مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. بنا به گزارش‌ها، آقای لاریجانی روز پنجشنبه در مراسمی که در شهر شهریار برگزار می‌شده گفته مجلس نگران است که پرداخت مستقیم یارانه‌ها به این شکل هزینه‌های مردم را 100% افزایش دهد و حتی هزینه‌های آب، برق و گاز مردم شاهد افزایش چند برابری باشد. جان خاکساد از رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدای این سوال را مطرح کرده که انتقادهای تند آقای لاریجانی از سیاستهای اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد اساساً بر اساس چه معیاری بوده است. فریدون خاوند در پاریس.
ببینید، در واقع آقای لاریجانی اختباس کرده صحبتهاش رو و انتقادهاش رو از نظریات یک سلسله از اقتصاددانهای برجسته ایرانی که به خصوص در نامه اخیرشون به آقای احمدی نژاد هشدار داده بودند که اجرای این طرح تحول اقتصادی میتواند به نتایج بسیار بسیار دردناکی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی منجر بشه. مسئله هدفمند کردن یارانه ها یک مسئله بنیادی و اصولی، یکی از اصلاحات بسیار مهمی هست که باید در اقتصاد ایران انجام بشه. منتها قضیه بر سر این هست که در شرایط کنونی آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که هدفش انجام یک اصلاحات واقعی و بنیادی نیست. چون ما به دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم، آقای احمدی نژاد قصد داره از راه پرداخت یارانه های نقدی در واقع راه رو باز بکنه برای اینکه به دور دوم ریاست جمهوری راه پیدا بکنه. این وضعیتی هست که در حال حاضر به وجود اومده، چون در حالی که هیچ یک از شرایط لازم برای انجام یک چنین اصلاح مهمی فراهم نیست، آقای احمدی نژاد میخواد این کار رو بکنه. و کارشناسان اقتصادی محاسبه کردن که اگر قرار باشه که یارانه ها حذف بشه و قیمت ها به سطح عادی برگردند، این باعث میشه که بلافاصله یک تورم بسیار بسیار شدیدی به وجود بیاد. مثلا قیمت بنزین دست کم 4.5 برابر خواهد شد و به هر لیتر 450 تومان خواهد رسید و این افزایش نجومی قیمت‌ها رو به هیچ وجه با پرداخت یارانه‌های نقدی نمی‌شود جبران کرد. بنابراین این طرح نیاز به زمینه‌های بسیار بسیار مناسب داره، طرحی است بسیار مهم، انجامش ضروری است، ولی نه به آن صورتی که آقای احمدی نژاد می‌خواد اجرا بکنه و در واقع صحبت‌های آقای لاریجانی هم دقیقاً همین مسائل رو در نظر گرفته.
آقای خواوند، این سوال پیش میاد، آقای لاریجانی خودش جزو گروه اصولگرای مجلس شورای اسلامیه، چرا چنین انتقادهای تندی رو متوجه دولت محمود احمدی نژاد کرده؟
به این دلیل که دولت آقای احمدی نژاد در حال حاضر نه فقط جناح‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی رو به شدت در مقابل خودش واداشته، بلکه باعث شده که در جناح اصولگرایان هم اختلاف نظرهای شدیدی بروز بکنه و برخی از این جناح‌ها به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های آقای احمدی نژاد حتی بقای جناح اصولگرا رو در رأس دولت با خطر زیادی روبرو خواهد کرد. این مسئله هست که آقای لاریجانی و بعضی دیگر از سردمداران جناح اصولگرا به این نتیجه رسیدند که انجام این رفرم با این سرعت فقط و فقط در خدمت یک چهره نظام هست که اسمش محمود احمدی نژاده، ولی با انجام رفرم هایی تنها و تنها به دلایل انتخاباتی و بدون در نظر گرفتن بنیه‌های اقتصادی و نیازمندی های اجتماعی یک کشور میتواند مجموعه نظام جمهوری اسلامی رو به خطر بیاندازه و من فکر میکنم که واکنش آقای لاریجانی عامل اصلیش همین هست، که البته باید به این مسئله اختلاف های درون جناحی و رقابت بر سر قدرت رو هم اضافه کرد.
انتقادهای علی لاریجانی از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد، گفتگویی بود در این باره با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:16 بامداد است. در اینجا نوبت می‌رسد به مرور مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران با شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد به نقل از یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از جدی بودن نمایندگان برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی خبر داده و از قول وی نوشته امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر جلساتی با حضور نایب رئیس اول مجلس و محمد رضا اسکندری برگزار کردند، اما از پاسخهای وزیر به ابهامات و سوالات مطرح قانع نشدند و همچنان مصر بر استیضاح هستند. روزنامه سرمایه انتقاد شدید یک مرجع تقلید شیعه از سیاست‌های اقتصادی دولت را برجسته کرده و از قول این روحانی نوشته کشور را به صورت کمیته امدادی و صدقه‌ای اداره کردن هنر نیست، بلکه باید جامعه را با کار و تولید اداره کرد. به گزارش سرمایه، آیت الله جوادی آملی همچنین در انتقاد از دولت مردان گفته اگر کمبودهایی در کشور احساس می شود به دلیل کمبود انسان وارسته است، البته اگر کسی به هویت انسانی خود بازگردد هم مشکلی نخواهیم داشت. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی اختصاصی از برگزاری دادگاه 5 نفر از اعضای گروه جندالله در زاهدان خبر داده و می نویسد در این دادگاه دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان با بیان اینکه متهمین به بهانه دفاع از حقوق اهل سنت تنها به دنبال اهداف ضد انقلابی و تروریستی هستند، خواستار اشد مجازات برای آنان بر حسب کیفرخواست شد. این روزنامه در ادامه می‌افزاید برابر متن کیفرخواست، اتهام متهمین محاربه و افساد فی الارض از طریق هواداری و تلاش مؤثر مالی و نظامی در جهت پیشبرد اهداف گروهک تروریستی به سرکردگی عبدالمالک ریگی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران است. این روزنامه هیچ اشاره‌ای به هویت، اسامی و زمان دستگیری متهمان نکرده و تنها از قول قاضی این دادگاه نوشته که به زودی احکام آنها صادر می شود. روزنامه کارگزاران از عقب نشینی دولت در قبال نظرات کارشناسان درباره علت اصلی تورم خبر داده و نوشته سرانجام وزیر امور اقتصادی و دارایی علت اصلی تورم در جامعه را رشد و افزایش نقدینگی دانست. به گزارش کارگزاران، وزیر اقتصاد گفته قبول داریم که بانک‌های کشور بیش از منابع خود مصرف داشتند، که این امر تأثیر زیادی بر رشد تورم در کشور داشت. به نوشته این روزنامه، وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به محل مناقشه 3 سال گذشته دولت با بانک مرکزی درباره درخواست افزایش نقدینگی و تسهیلات از سوی بانک‌ها گفته، پس از این به جای اینکه سیستم انقباضی یا انبساطی را در نظام بانکداری کشور ایجاد کنیم، باید انضباط پولی را بین بانک‌های کشور رواج دهیم. و روزنامه جامع جم، اظهارات معاون دانشجویی وزارت علوم درباره افزایش تقاضای خروج فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها از کشور را برجسته کرده و از قول وی می‌نویسد، فارغ التحصیلانی که سربازی نرفته‌اند و برای انجام امور مربوط به ویزه، نمرات و وثیقه مراجعه می‌کنند، قطعاً از دانشگاه‌های خارج پذیرش گرفتند. به نوشته جامع جم، این مقام وزارت علوم گفته ماهانه حدود 800 نفر از فارغ التحصیلانی که خدمت سربازی را گذرانده یا معاف شده اند و سایر متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور نیز به وزارت علوم مراجعه می‌کنند. پیشتر برخی از تشکل‌های دانشجویی درباره خروج بیش از 90% از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های نخبه پرور مانند دانشگاه صنعتی شریف و پلی تکنیک به مسئولان وزارت علوم هشدار داده بود.
بیش از 1 دهه بعد از اجرای دوره پیشدانشگاهی در نظام آموزشی ایران، سازمان بازرسی کل کشور از احتمال حذف این دوره از سیستم آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد. دوره پیشدانشگاهی از اوایل دهه 70 خورشیدی در مدارس ایران به اجرا درآمد و در آن دانش آموزان پس از پایان دوره 3 ساله متوسطه برای ورود به دانشگاه آماده می‌شدند. مهین گرجی.
منابع خبری در ایران از حذف دوره پیشدانشگاهی در مدارس به دلیل مشکلات این سیستم آموزشی خبر می‌دهند. دوره پیشدانشگاهی از سال 1370 با هدف ایجاد حلقه اتصالی بین آموزش عالی و دوره متوسطه در قالب بخشی از قانون نظام جدید متوسطه به مرحله اجرا درآمد. مسئله‌ای که منتقدان این طرح از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته، درست اجرا نشدن این طرح است. از این رو گفته شده که دوره پیشدانشگاهی با سایر عناصر نظام آموزشی ایران همخوانی ندارد. این در حالی است که آقای بردیا، معلم یکی از مدارس پیشدانشگاهی در یکی از استان‌های جنوبی ایران، این سیستم را کارآمدتر از دوره متوسطه قدیم می‌داند.
2-3 ساله که من با پیشدانشگاهی آشنا شدم، به نظر من درس‌هاش نسبت به درس‌های دوره متوسطه، دوره دبیرستان، خیلی با نیازهای دانش آموزان و با اون نیازهای جامعه خیلی سازگارتره تا درس‌های مثلا 2 سال اول و 2 سال دبیرستان که اصلا یه چیزایی هستن که ربطی به واقعیت زندگی نداره. مثلا من خودم جامعه شناسی درس می‌دم، مطالبی درش تدریس می‌کنم که حتی تو دانشگاه همون مبانیش اسمش هم در واقع خیلی بهش میخوره، پیش دانشگاهی. واقعا یه سری درس های خوبی داره. الان من رشته خودمو میگم، یعنی مطالبش خیلی عالی. از دبیره دیگم پرسیدم اینجوری بوده.
در تابستان گذشته نیز کمیسیون آموزشی مجلس اعلام کرد که قصد دارد این دوره را از نظام آموزشی حذف کند، کاری که به گفته شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، از ابتدا نمی‌بایست انجام شود.
دوره پیشدانشگاهی صرفاً در چارچوب نظام جدید متوسطه قابل فهمه و به دلیل اینکه این نظام دچار تغییرات اساسی شده و صرفاً یک پوسته ای ازش به جا مونده، به نظر من کارکرد خودش رو از دست داده. این نقشی که به عهده نظام پیشدانشگاهی گذاشته شده، به نظر من خارج از ظرفیت آموزش و پرورشه و اگر قرار دانشگاه‌ها برای دانشجویان خودشون دوره‌هایی برگزار کنن و اونها را آماده ورود به دانشگاه کنن، این وظیفه خود دانشگاه‌ها و وظیفه وزارت علوم هست.
اما حذف این دوره چه آسیبی به سیستم آموزشی ایران وارد می‌کند؟ شیرزاده عبداللهی.
لطمه جدید نظام متوسطه نمیزنه، منتها این مشکل داره که این مسئله دوره متوسطه ما جمعا میشه 11 سال و این بعضی نقایص رو داره، یعنی بعضی مباحثی که باید در دوره متوسطه خونده بشه اینها ناقص میمونه.
و آقای بردیا نیز میگوید که دانش آموزان به هنگام ورود به دانشگاه ها با نوعی خلع روبرو خواهند شد.
اگه بخوام تماما حذف کنن و هیچی نذارن، فقط تا سالسمون باشه، به نظر من از میزان معلومات اون کسانی که میخوان برن دانشگاه خیلی کاسته میشه و اونجا ممکنه با مثلا 1 سال تاخیر در واقع با نظام دانشگاهی آشنا بشن. یعنی اگه بخوان کنارش بذارن یک کمی تأثیر میذاره در عدم آگاهی دانشجویانی که در واقع در دانشگاه قبول میشن.
بحث حذف دوره پیش دانشگاهی را سازمان بازرسی کل کشور از سال گذشته مطرح کرد. این سازمان در گزارش جامعه‌ای که به هنگام وزارت محمود فرشیدی وزیر عصر شده آموزش و پرورش تهیه کرد، مشکلات این طرح را بیش از محاسن آن عنوان کرد و شیرزاد عبداللهی دخالت سازمان بازرسی کل کشور را در این مورد کاری غیر اصولی می‌داند.
به نظر من مثلا ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله توجیهی نداره. سازمان بازرسی در مواردی که دستگاه‌ها تخلفی از اجرای قانون داشته باشند بایستی وارد بشه، در حالی که اینجا تخلفی از اجرای قانون صورت نگرفته. این یه بحث کارشناسیه و بایستی در حوزه آموزش و پرورش و توسط کارشناسان آموزشی مورد بحث قرار بگیره و اصلاح بشه.
اگر حذف دوره پیش دانشگاهی به تصویب برسد، آن وقت یک دوره به دوره آموزش ابتدایی اضافه خواهد شد تا دانش آموزان یک سال را تحت عنوان پیش دبستانی گذرانده و بعد وارد دبستان شوند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. و در این روز آغازین هفته نگاهی هم میندازیم به خبرهای ورزشی در این قسمت از مجله بامدادی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 6 مسابقه آغاز شد. دیروز هر دو استقلال در خانه شکست خوردند. استقلال تهران با 1 گل بازی را به فولاد خوزستان واگذار کرد و استقلال اهواز 3-1 به سپاهان باخت. در قم تیم ساباباتری 3-1 پاس همدان را شکست داد. دیدار راه آهن با پیام خراسان در تهران بدون گل مساوی شد و مس کرمان در رشت با داماش گیلان 2-2 مساوی کرد. در حافظیه هم دیدار سپاسی شیراز و ملوان انزلی با همین نتیجه یعنی 2-2 مساوی خاتمه یافت. دیروز همچنین مسابقه سایپا و برق شیراز بازی معوقه هفته هفتم در کرج به مساوی 2-2 رسید. در ادامه بازی ها امروز پرسپولیس در قزوین به مصاف تیم صدر جدولی پیکان می رود. نخستین بازی پرسپولیس در غیاب سرمربی مصطفیش افشین قطبی. و روز سه‌شنبه هم ابو مسلم میزبان سایپا خواهد بود و ذوب‌آهن اصفهان تیم دوم جدول پذیرای برق شیراز. با برگزاری این سه مسابقه تکلیف تیم‌های بالای جدول در هفته 15 روشن خواهد شد. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 هفته 14 خود را امروز دنبال می‌کند تا وضع سه تیم بالای جدول مشخص شود. بایر لورکوزن در زمین آرمن یا بیلفلد، هوفنهایم در کلن و بایر مونیخ در مونیخ انرژی کاتبوس را پیش روی دارد. امروز همچنین آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا میزبان هانوفر است و بخوم تیم وحید هاشمیان در بخوم با هرتا برلین بازی می کند. دیشب تیم دورتموند با 1 گل کارلسروه را شکست داد. در اسپانیا هفته 12 لالیگا امشب با 3 مسابقه آغاز می شود که تای آن تیمهای دوم تا 4 جدول بازی دارند. ویارئال میزبان وایادولید است، والنسیا تیم سوم به سویا می رود و رئال مادرید تیم 4 جدول در مادرید با رکراتیو بازی می کند. بارسلون پیچ‌آهنگ لالیگا فردا یک شنبه پذیرای خطافه است. تیم ته جدولی اوساسونا که جواد نکونام و مسعود شجاعی را در اختیار دارد نیز فردا به مصاف تیم 8 یعنی آلمریا می رود. و در فینال مسابقات تنیس جام دیویس اسپانیا و آرژانتین شانه به شانه هم پیش می روند 1-1 مساوی. دیشب داوید نالبندیان آرژانتینی 3-0 بر داوید فرر بازیکن اسپانیایی پیروز شد. فلیچیانو لوپز از اسپانیا 3-1 خوان مارتین دل پورتوی آرژانتینی را مغلوب کرد. 3 مسابقه باقی مانده از فینال تنیس جام دیویس میان آرژانتین و اسپانیا ظرف امروز و فردا در شهر ماردل پلاتا واقع در آرژانتین برگزار خواهد شد.
مجله بامدادی امروز ما در اینجا رو به پایان است. در فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظراتتون را با ما در میان بگذارید با ارسال اسمس به شماره 00420-603-87-41-50 و یا با ضبط پیام صوتیتان بر روی دستگاه تلفن پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 00-42-02-21-12-41-13. روز خوشی را برایتون آرزو میکنم. همراه ما همچنان بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.